سه بعد از ظهر در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. شمار رسمی قربانیان کرونا در ایران از 31,000 نفر گذشت. در نخستین سفر هیئت وزیران اماراتی به اسرائیل 4 توافق نامه میان دو کشور امضا شد. و صندوق بین المللی پول از کاهش حجم شدید اقتصاد در خاورمیانه خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در شبانه روز گذشته را 322 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده از طرف وزارت بهداشت که مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تا کنون بیش از 31,000 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند.
از دیروز تا کنون تعداد 5039 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شده. طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 322 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31,034 نفر رسیده است.
در شبانه روز گذشته بیش از 5,000 بیمار جدید کووید 19 هم در شهرهای مختلف ایران شناسایی شدند که تعداد کل مبتلایان به حدود 540,000 نفر رسیده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 28 استان در وضعیت قرمز و 3 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. دولت حسن روحانی علی‌رغم هشدار کارشناسان و دست‌اندرکاران مقابله با کرونا، تاکنون از اعمال محدودیت‌های شدیدتر در شهرهای بزرگ کشور خودداری کرده است. در نخستین سفر رسمی یک هیئت بلندپایه امارات متحده عربی به اسرائیل، 4 توافقنامه در زمینه‌های مختلف میان دو کشور به امضا رسید. هیئت وزیران اماراتی به سرپرستی عبید حمید الطایر وزیر امور مالی روز سه‌شنبه در فرودگاه تل‌آویو مورد استقبال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار گرفت. استیو مینوچین وزیر خزانه داری آمریکا در رأس یک هیئت آمریکایی در این سفر هیئت اماراتی را همراهی می‌کرد. آقای نتانیاهو در سخنانی بر تاریخی بودن این دیدار تاکید کرد.
This is the first time since the signing of the historic agreement.
نتانیاهو گفت این نخستین بار پس از امضای توافقنامه تاریخی در کاخ سفید است که دولت‌های اسرائیل و امارات توافقنامه‌های مشخص و عملی در 4 زمینه امضا می‌کنند. وزیر امور مالی امارات نیز از پیشرفت‌های به دست آمده در روابط دو کشور ابراز خوشحالی کرد.
I am pleased to see that we have achieved significant progress between our.
در همین مراسم آدم بولر رئیس بنیاد آمریکایی توسعه امور مالی بین المللی از تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آمریکایی، اماراتی و اسرائیلی به نام صندوق ابراهیم برای با سرمایه‌ای حدود 3 میلیارد دلار خبر داد. صندوق بین المللی پول روز دوشنبه از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خواست برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران کرونا و افت بهای نفت اصلاحات اقتصادی و تنوع بخشیدن به تولید را سرعت بخشند. این نهاد پیشنهاد می‌کند که حجم اقتصاد کشورهای این منطقه در سال جاری به طور متوسط حدود 5% کاهش یابد. بر پایه ارزیابی‌های این صندوق، کاهش حجم اقتصادی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران شدیدترین مورد از سال 1978 یعنی 42 سال پیش تا کنون خواهد بود. در میان کشورهای منطقه ایران یکی از بالاترین رقم‌های ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 را دارد. طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول، حجم اقتصاد ایران در سال گذشته حدود 6.5% کاهش یافته و در سال جاری میلادی نیز 5% دیگر کاهش خواهد یافت. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به خبر بلوکه شدن 20 میلیارد دلار در چین گفته است که این خبر غلط است و منابعی در چین وجود دارد که برای تامین نیازهای اساسی و چرخه اقتصادی کشور استفاده می شود. بشنویم نظر احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو در این باره.
اگر قرار این دارایی‌های ایران در چین استفاده بشه ازش در چارچوب اثرگذاری مثبت بر اقتصاد ایران، یا باید به شکل واردات یا فرضاً صادرات استفاده بشه، و با توجه به اینکه واردات و صادرات به ایران و همچنین مسئله سرمایه‌گذاری در ایران مشروط است به یک سری شرط‌ها، از جمله اینکه فرضاً میبایست بانک‌ها اجازه بدن این تراکنش‌ها، این فعالیت تا انجام بشه، دو اینکه میبایست این پولها به نحوی از آنها به اقتصاد ایران، به نظام اقتصادی ایران وارد بشه. حال اینکه تحریم ها مانع هر نوع از تحرکاتی است که این پولها بتونن انجام بدن، یعنی ما نمیتونیم با اون واردات رو انجام بدیم اگه واردات استراتژیک باشه نسبت به کالاهای چینی به ایران، یا اینکه فرضاً سرمایه گذاری های انبوهی بشه. بنابراین جای سوال داره که چطور میشه این پولها اونجا بماند و چرخش هم بکند و تأثیر مثبت هم بر اقتصاد ایران بگذارد. این سوالی است که ما در این اطلاعیه ها جوابی درش نمی‌بینیم و عجیب است. چطور میشه تصور کرد یه اقتصادی چنان منزوی بشه که رابطه نداشته باشه با بزرگترین شریک تجاری خودش، پولهاش حبس بشه به اونجا و همزمان این پولها گردش بکنن و تأثیر مثبت بذارن؟ ما در واقع از منظر نظریه‌های اقتصادی نمیتونیم جوابی پیدا کنیم برای این ادعا، مگر اینکه بپذیریم که این یک ادعای صرفا تبلیغاتی است. در چارچوب نظریه‌های اقتصادی این تهدیدها اصلا دارای مبانی عقلانی نیست. حالا تصور بکنیم فردا فرضاً تحریم‌ها هم برداشته بشه و همین کره جنوبی که مشارکت کرده در تحریم‌ها دارای یک کالا سرمایه گذاری و میتونه یک اثر مثبتی بگذاره بر اقتصاد ایران. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این کسانی که الان حاکم هستن در ایران و سیاست گذاری میکنن خواهند گفت به فرضاً کشور کره جنوبی که ما از کمک‌های شما، از تأثیرهای مثبت شما بر اقتصاد ایران بی‌نیازیم؟ چون این امری با عقلانیت در واقع سازگاری نداره و این از قضا تأثیر منفی میگذاره بر حافظه کلی جهان، به این معنا که نشان میده که این حاکمیت و کسانی که سیاست گذاری میکنن به جای اینکه یک عقلانیت بلند مدتی داشته باشن و سعی بکنن که جذب سود بکنن برای کشور به نظام اقتصادی، دنبال انتقام کشی هستن. ما میدونیم انتقام کشی اساسا نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ اقتصادی دارای یک عقلانیت قابل تعریف و توضیح شده و توصیه شده ایم.
احمد علوی اقتصاددان درباره بلوکه شدن اموال ایران در چین توضیح میداد. اما رئیس سازمان پدافند غیر عامل با تایید حمله سایبری به بندر رجایی شهر و مجتمع مصر سرچشمه گفته حمله سایبری به زیرساخت‌های این دو مجموعه صورت گرفته ولی موجب نابودی این زیرساخت‌ها نشده. او تاکید کرده که این حملات بارها هم در سال گذشته رخ داده. محمود تجلی مهر کارشناس امور ارتباطات ساکن آلمان درباره دلایل تکرار این حملات توضیح میده که با هم میشنویم.
این وضعیت نشون میده، یا از بیرون که من نگاه میکنم نشون میده که ظاهرا یک متولی در داخل کشور به صورت مرکزی وجود نداره که تعیین سیاست بکنه. ما در آلمان ما یک اداره فدرال داریم برای امنیت شبکه، در واقع امنیت آی‌تی، اداره فدرالی که تعیین سیاست میکنه و توصیه‌های خاصی رو برای شرایط متفاوت داره، استانداردهای تدوین کرده و همه خودشون رو با این تنظیم میکنن. به نظر من دیگه همچین در ایران وجود نداره که وقتی که مشکلی وجود میاد در وهله اول ما واکنش اینها رو که میبینیم احساس میکنیم که نه تنها همچین سیاستی وجود نداره، بلکه مدیریت بحران هم به اون صورت عمل نمیشه یا اصلا ممکنه موجود نباشه. این وضعیت رو نشون میده که در اساس یه اشکالات خیلی خیلی مهم و جدی وجود دارن. حالا در رابطه با همچین مراکزی ببینید، خب وقتی هکرها ایرانی در جاهای یه سری کارها میکنن و ممکن خودشون داخل یه سری کارها بکنن، به نظر میاد که واقعا تأسیسات زیر ساختاری ما بنادر به تأسیسات غیر نظامی به خصوص اینها از امنیتی که لازم باید باشه برخوردار نیستن و این یک مسئله جدی است. سال گذشته مطرح شد که گویا ایرانی‌ها به تأسیسات آب در اسرائیل حمله کردن. خب ببینید اگر واقعا بشه همچین کاری کرد و تأسیسات آب میتونه یک سد باشه، میشه در واقع یک سد رو باز کرد و آب رو روان کرد کنترل نشده، میشه شبکه برق کشور رو خوابون، میشه شبکه گاز رو خوابون. خیلی تأسیسات بسیار بسیار مهم هستن، تأسیسات غیر نظامی، فقط لزوما مراکز هسته‌ای یا مراکز نظامی نیستن که میتونن مورد تحلیل قرار بگیرن. مراکز غیر نظامی خیلی خیلی مهم هستن و اینها به نظر میاد که تجهیزات غیر نظامی ما هم از جمله بنادر یا معدن سرچشمه و اینها به نظر میاد که از امنیت کافی برخوردار نیستن که همچین اتفاقی میتونه رو بیفته. از سوی دیگه این رو هم باید گفت که وقتی به یک جای یک حمله صورت میگیره لزوما به خاطر تخطی در واقع صاحب اون مرکز نیست که مورد حمله قرار گرفته. ببینید تاسیسات کامپیوتری و کلا شبکه‌ها بسیار بسیار پیچیده هستن. خیلی وقتا هستش که حفره‌های امنیتی وجود داره در بخش‌های از این شبکه. مثلا فرض کنید یک کامپیوتر ساده در نظر بگیرید در ویندوز میتونه حفره امنیتی وجود داشته باشه و اگر از اون طریق یه هکری بتونه وارد کامپیوتر بشه لزوماً مقصرتی صاحب اون کامپیوتر نیست. میخوام بگم که این مسئله بسیار بسیار پیچیده است، ابعاد خیلی گسترده‌ای داره و الان سالهاست از زمانی که تأسیسات متفاوت به اینترنت وصل هستن سالهاست حمله های سایبری جایگزین خیلی حمله های دیگه شده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
برای جلوگیری از هجوم مجدد پناهجویان از ترکیه به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، دولت یونان عملیات حصارکشی در مرزهای این کشور با ترکیه را آغاز کرده است. این طرح در حالی پیاده شده که یونان و ترکیه ماهاست بر سر اکتشاف نفت و گاز در منطقه خاصی در شرق دریای مدیترانه با یکدیگر اختلاف دارند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان حدود 8 ماه پیش در یک تصمیم ناگهانی مرزهای ترکیه به روی اروپا و یونان را باز کرد و در پی آن هزاران پناهجوی سوری، افغان، عراقی و ایرانی با اتوبوس، خودرو و تاکسی از استانبول و دیگر شهرها خود را به منطقه‌ای در مرز یونان رساندند. هدف از این اقدام غافلگیرانه در آن موقع وارد کردن فشار به اتحادیه اروپا ذکر شده بود، ولی با این حال بازگذاشتن مرزهای ترکیه هفته‌ای ادامه داشت و شیوع ویروس کرونا سبب شد اردوغان دستور بستن مرزها را صادر کند. حال پس از این ماجرا دولت یونان برای جلوگیری از هجوم مجدد پناهجویان از ترکیه به مرزهای خارجی اروپا از این هفته عملیات حصارکشی در بخش حساسی از مرزهایش با ترکیه را آغاز کرده. این حصارهای فولادی به بلندی 5 متر قرار است به طول 27 کیلومتر در امتداد رودخانه مرزی ترکیه و یونان به نام اوروس کشیده شود. این طرح و پروژه مرزی در حالی پیاده شده که یونان و ترکیه چند ماهی است بر سر اکتشاف نفت و گاز در جنوب شرقی دریای مدیترانه با یکدیگر دعوا و مشاجره دارند. این تنش سیاسی میان این دو کشور عضو پیمان نظامی ناتو به ویژه زمانی به اوج خود رسید که کشتی‌های اکتشافی و حفاری ترکیه رسماً عملیات کاوش و جستجویشان را در این بخش از آب‌های مدیترانه آغاز کردند. در میان نه تنها یونان بلکه قبرس هم این اقدام ترکیه را غیرقانونی خواند و آن کشور را متهم کردند که در حوزه موسوم به منطقه انحصاری اقتصادی این دو کشور دسترازی کرده. در مقابل اما دولت ترکیه ضمن رد این اتهام عملیات اکتشافی در قلمرو آبیش را حق قانونی خود خواند. این تنش سیاسی در این اواخر به حدی بالا گرفت که ترکیه و یونان حتی نیروی دریاییشان را در منطقه مورد مشاجره به حال آماده باش درآوردند، تا اینکه بالاخره ترکیه تصمیم گرفت کشتی اکتشافیش را فراخوانند. پس از گذشته نزدیک به یک ماه از دوشنبه گذشته بار دیگر این کشتی ترکیه با نام اروج رئیس وارد آب‌های مورد نظر منطقه شده و یونان ضمن محکوم کردن این اقدام ورود دوباره کشتی اکتشافی ترکیه را خطری برای صلح و امنیت دریای مدیترانه خوانده. از طرفی چندیس آلمان و پیمان نظامی ناتو هم برای پایان دادن به تنش سیاسی موجود میان ترکیه و یونان به عنوان میانجی وارد عمل شده، ولی تاکنون کاری از پیش نبردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. تلگرام رادیو فردا هم راهی سریع برای دریافت آخرین مطالب و خبرهای تازه. میتونید پیام‌ها، عکس‌ها و مشاهدات خودتون رو با ما از طریق تلگرام به اشتراک بگذارید. telegram.me/radiofarda. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدبنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.